بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الرحم،
صفحه
391.
آخرین مطلبی که مرحوم شهید اول در این مسئله ششم مطرح کرده این است که اگر در عقد رحم راهن و مرتهن شرط بکنند که مالی که به عنوان رهن نزد مرتهن گذاشته شده هنگام سررسید دینی که به گردن راهن هست خود به خود تبدیل به مبیع بشود، خود به خود تبدیل به مبیع بشه. من مثالش رو یه مقداری عرض کنم موردی تر و مصداقی تر وارد بشم. ببینید اگر من یه انگشتر دارم، این انگشتر رو نیاز ندارم، میخوام بفروشمش، میام یه پولی رو از شما قرض میگیرم، انگشتر خودم رو به عنوان رهن پیش شما میگذارم، اما از اول من و شما با هم قرار میکنیم که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه که سررسید پرداخت قرض من به شما هست، اون موقع این انگشتر مبیع بشود برای شما. یعنی انگارا از الان من این انگشتر رو برای دو ماه بعد که سررسید عجل دین است به شما میفروشمش. یعنی اون موقع از الان معلوم است که مبیع خواهد شد. اگر یه همچی شرطی اتفاق بیفته، ببینید این شرط با اون چه قبلا عرض میکردیم تفاوت داره ها. قبلا عرض میکردیم که ممکنه راهن مرتهن را وکیل در بیع بکنه، اون مانعی نداشت. یعنی از الان اون وکیل میشد برای اینکه در سررسید اجل این کالا رو بره بفروشه. خب اون فروختن یک عملی بود که در موقع خودش انجام میشد، مانعی هم نداشت، مشکلی هم باش نداشتیم. اما یه وقت هست میگیم آقا از الان اون کالا مبیع باشه، یعنی فروخته شده باشه. ایشون میفرماد در این صورت هم رهن باطله هم بیع باطله. یعنی اصل معامله رهن باطله، در سررسید اجل این کالا مبیع هم نخواهد شد، هر جفتش باطله. چرا؟ علتش این است که وقتی شما میگید در سررسید اجل این مبیع باشه، معناش این است که رهن رو موقت کردی به یک زمان خاصی، و حال که سابقا ما گفتیم رهن نباید موقت بشه، رهن از حیث زمانی نباید زماندار باشه، بگیم رهن دو ماهه. چون اگر گفتید دو ماه دیگه که سررسید اجل این مبیع باشه، معناش این است که تو این دو ماه رهنه، بعدش دیگه رهن نیست و رهن نمیتونه موقت باشه، لذا رهن باطل. بیع هم نمیتونه معلق باشه. یعنی اگر شما از الان بگی آقا من میفروشم به شرط اینکه دو ماه دیگه سررسید اجل بشود، چون وقتی شما میگه بعد از سررسید اجل این بشه مبیع، معناش این است که بیع شما معلق است در این که موعد سررسید اجل دین برسه. یعنی اون عرض کنم خدمت شما وقت پرداخت دین برسه، بعد میشه مبیع، ولی از الان مبیع نیست. چون معلق میشه و بیع معلق شده صحیح نیست، بیع هم میشه باطل. پس نه رهن صحیحه نه بیع صحیحه. حالا اگر دو نفر نمیدونستن یه همچین معاملهی باطله و لذا این معامله رو انجام دادن، مرتهن رهن رو دریافت کرد و رفت که سررسید اجل طبق شرطی که انجام دادن این بشه مبیع، سوال این است که با توجه به این که بیع باطله، با توجه به این که رهن باطله، اینجا چه اتفاقی میفته؟ حالا اینا این کار انجام دادن. ایشون میفرماید که بعد از اجل این آقا ضامنه. یعنی چی بعد از اجل دوستان ضامنه؟ یعنی اگر بعد از اجل این مال رهنی نزد آقای مرتهن تلف بشود ضامنه. عوضش رو باید پرداخت بکنه. اما اگر قبل از سررسید اجل این مال دست مرتهن تلف بشه و از بین بره، او ضامن نیست. آقا چطور میشه شهیدی همچه حرفی رو میزنه؟ ببینید آقا، اول مهر ماه من یه قرضی از شما گرفتم، میخوام مسئله رو بهتر تصویر کنی. قرار شد اول آذر ماه پول شما رو بدم، گفتم آقا یه انگشتر پیش شما باشه، قرض دو ماهه گرفتم دیگه، انگشتر پیش شما باشه، همون اول آذر که قرار شد پول به شما بدم، این انگشتر به این قیمت مبیع برای شما، من میفروشم به شما اول آذر. گفتیم هم فیض صحیح از کنه باطله، هم رحم باطله. حالا فرض بکنید ما نمیدونستیم که بی باطله، رحم باطله، این معامله رو انجام دادیم، منم انگشتر رو دادم به شما، این انگشتر اگر تلف بشه با توجه به بطلان بی، بطلان رحم، تکلیفش چیه؟ میگه اگر قبل از آذر، یعنی قبل از سررسید اجل، از بین بره، یه وضعیت داره. بعد از اول آذر اگر از بین بره یه وضعیت دیگه داره. اگر بعد از اجل تلف بشه یه آقا ضامنه، اما قبل از اجل اگر عرض کنم تلف بشه ضامن نیست. چطور میشه که بعد از اجل و قبل از اجل حکمش فرق میکنه؟ ببینید دوستان، ما یه قاعده داریم، اون قاعده اینه، گفتن ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. آشنا هستید با این قاعده یا نه؟ ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. یعنی چی؟ یعنی هر معامله ای که صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. من از شما سوال میکنم، معامله بی صحیحش زمان داره یا نداره؟ صحیحش زمان داره. اگر من کتاب رو به شما فروختم، کتاب در نزد شما تلف شد، شما ضامن هستی یا نه؟ بله دیگه، ضامن قیمت رو باید به من بدی، فروختم بهت دیگه. پس چون بی صحیحش زمان داره، فاسدش هم زمان داره، و بعد از اجل فرضمون این است که این معامله معامله رهن یا بیعه، بی اما بی فاسده. چون بی فاسده و بی صحیحش زمان داره، فاسدش هم زمان داره، لذا بعد از اجل زمان داره. اما رهن چی؟ رهن دوستان صحیحش زمان نداره. چرا میگیم رهن صحیح زمان نداره؟ چون اگر من مالمو در اختیار شما قرار بدم به عنوان رهن و رهنمونم صحیح باشه، این مال نزد شما تلف بشه زمان نداره، چون شما امینی. امین که ضامن نیست، اگر بدون افراط و تفریط مال رو تلف بکنه ضامن نیست. چون رهن صحیحش زمان نداره، پس فاسدش هم زمان نداره. و قبل از سررسید اجل این معامله من و شما رهن بود یا بی؟ رهن بود، اما رهن فاسد. چون رهن صحیح زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. نگاه کنید عبارت رو، یه نکته کوتاهی مونده عرض میکنم براتون رو عبارت. ولو شرط کونه مبیعا، اگر شرط بشه که این مال مرهونه مبیع باشد عند العجب. دوستان بزرگوار، مبیع باشه عند العجب نه یعنی این که آقای مرتهن وکیل در بیع است، نه، از همین الان میگیم این مبیع باشه به این قیمت، یعنی تکلیف رو مشخص میکنیم، تمامش میکنیم، اما عند العجل مبیع باشه. اگر اینو گفتیم و شرط شد بطلا، آقا الف بطلا به چی برمیگرده؟ میگه رهن و بی، یعنی هم رهن باطله هم بی باطله. خب چرا؟ میگه لأن الرهن لا یوقت، رهن موقت به زمان نمیشه، و حالی که شما رهن رو اینجا انگار دو ماهه قرار دادی، وقتی عجل دین دو ماهه رهنت میشه دو ماهه، و رهن موقت باطله. ولبی لا یعلق، بی هم معلق نمیشه، و حالی که این بی شما معلق شد، یعنی بی کردی معلق بر این که زمان سررسید دین برسد، معلق بر سررسید عجل این بی رو انجام دادی، ولی بی که الان تمام نیست، گفتی عند العجل مبیع باشه، لذا هم بی میشه باطل هم رهن میشه باطل. حالا اگر اینا نمیدونستن و یه همچی معاملهی با چنین شرطی کردن، ولو قبضهو کذالک، قبضهو کذالک یعنی چی؟ یعنی مرتهن این مال رو قبض کرد با همین شرط، آن زمنهو بعد العجل لا قبلهو، زامن است آقای مرتهن این مال رهنی را بعد از عجل. چرا بعد از عجل زامنه؟ میگه لعنهو، یعنی این مال رهنی هین ازن بی اون فاسه، هین ازن یعنی بعد از عجل، بعد از عجل بی است اما بی فاسد، و صحیح البیعه مضمون ففاسدهو کذاله، چون بی صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. لا قبلهو، اما قبل از عجل زمان نداره. چرا قبل از عجل زمان نداره؟ میگه لعندهو، یعنی این مال هین ازن که قبل از عجل باشه رهن فاسد، و صحیح الرهنه غیر مضمون ففاسدهو کذاله، قاعدتون مقترده، یعنی این قاعده یه قاعده عام است، کل ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده، و کل ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسده. این قاعده از کنم کلیست که مقاصد از دوستان شاید حدود 20 صفحه و بعضی از نسخه ها پرداخته به همین قاعده در بحث مقبوض به عقد فاسد. این قاعده عامی است. البته ولا فرق فی ذلک، در این که بعد از عجل زمان داره و قبل از عجل زمان نداره، یعنی تو این حکم لا فرق بین علم هما بالفساد و جهل هما و تخلیه، این که هر دو عالم به فساد این معامله باشن یا جاهل باشن، یا یکی عالم باشه یکی جاهل، تفاوتی تو این قاعده نه. سوال نه دیگه، خودشون هم بنا ندارم که از الان بی باشه،
اما خب بازی با فاسد
میدونم، اما بی نیست الان بحث، طبق معامله فاسدی که انجام دادن الان بحث، تا موقع عجل بعد از عجل میشه بی، خودشون هم قصدشون همین بود دیگه. خب بریم سراغ مسئله هفتم. دوستان بزرگوار، در مسئله هفتم ایشون میفرماید اگر مال مرهونه در هنگام رهن نماعاتی داشته باشه، اینو قبلا عرض کردم به مناسبت در ذیل یکی از همین مسائل، اینجا در واقع تکرار با یک اضافاتی، یعنی یه اضافاتی نسبت به اونچه سابقا ما عرض کردیم داره، اما اصلش تکراره. ببینید آقا، اگر اونچه شما به عنوان رهن میدید به مرتهن، مثل گاو باشه که شیر میده، مثل باغ باشه که میوه داره، یه نماعاتی داره، این نماعات آیا مثل اصل اون مال رهن قرار میگیره دست مرتهن یا نه نماعات رو باید داد به راهن و رفتی به رهن نداره، اینو باید بدیم به راهن، راهن هم همین الان میتونه استفاده کنه دیگه، رهن از مرتهن نخواهد. ایشون میفرماد نماع بر دو قسمه، یه نماع منفصل داریم که البته نماع منفصلی که ما میگیم هم نماع منفصل رو شامل میشه، هم نماع متصلی که قابل انفصال است، اون هم میشه نماع منفصل، یه جورایی نماع منفصل است، مثل میوه روی درخت، مثل پشم گوسفند، اینا چون قابل انفصاله ولو متصل هم باشه منفصل محسوب میشه. در نماع منفصل مثل از کنم بچه ای که حیوان میاره یا ثمره درخت و امثال اینها، دو نظر وجود داره در نماع منفصل. مرحوم شهید میفرماد علل اقرب اینا داخل در رهنه، علل اقرب داخل در رهنه، بلکه برخی ها ادعای اجماع کردن نسبت به این مسئله، و جدای از اجماع یه دلیل دیگه هم آوردن. میدونید چی گفتن؟ گفتن شأن نما اینه که تابع اصل باشه، یعنی اصل اگر رهنه شأن نما این است که مثل اصل رحم قرار بگیره، اصل مال رحمه، نمایش هم میشه رحم. البته این مال وقتی است که شرطی در کار نباشه. یه وقت هست آقای راهن میگه آقا من این گاومو به شما رحم میدم به شرط اینکه شیرشو به من بدی و شیرش دیگه رحم نباشه. خب اگه شرط بکنم که بحثی نیست، بحث سر جایی است که یه همچین شرطی اتفاق نیفتاده باشه. کما این که اگر مرتهن شرط بکنه بگه آقا این گاو پیش من رحم باشه به شرط اینکه شیرشم خودم بفروشم پولش پیش من رحم باشه، اونجا محل بحث نیست. اصلا محل بحث اونجایی نیست که یکی از طرف این شرط دخول یا عدم دخول در رحم رو بکنه، اونا محل بحث نیست. بحث در جاییست که مطلق گذاشتن، حالا میخوایم ببینیم آیا داخل در رحم هست یا نه. قول اول میگه علل اقرب داخل در رحم. قول دوم دوستان این است که نماء منفصل داخل در رحم نیست. چرا؟ ببینید آقا تعبیر کتابتون اصل عدم دخول نما است، میگه لیل اصل. آقا این اصل عدم دخول نما یعنی چی؟ چه اصلیه؟ اصل عدم دخول نما استصحاب چی؟ از قبل نمایی نبود که نبود، اصلا نمایی وجود نداشت. از اون لحظه ای که این نما متولد شده ما این شک رو داریم. اگر نما سابقا بود و داخل در رحم نبود میگفتیم یه وقتی داخل نبوده، الان شک میکنیم داخل هست یا نه، استتام عدم دخول میکنیم. اما این نما از اون لحظه ای که متولد شده ما شک داریم. آیا میتونیم زمانی که اصلا نمایی وجود نداشته بگیم اون زمان داخل نبود حالا هم داخل نیست؟ اگر یه همچه استصحاب رو کسی بپذیره، خب بله این اصل میتونه استصحاب باشه. اما دوستان جدای از بیان استصحاب که مبتنی بر پذیرش این نکته است، ما این اصل رو اینجوری معنا میکنیم، میگیم اصل این است که مالک مسلط بر اموال خودشه. آخه دوستان بزرگوار وقتی یک مالی رهن قرار میگیره نزد مرتهن، دیگه راهن مسلط بر مال خودش نیست. اصل اولیه این است که راهن نسبت به اموال خودش مسلط است، الا اون مقداری که به صورت یقینی ما میدانیم مسلط نیست. اینجا بین اصل و نما، اصل رو میدونیم مسلط نیست. چرا؟ چون خودش رهن داده. اما نما رو نمیدونیم مسلط یا مسلط نیست. اصل اولیه این است که هر کی نسبت به مال خودش مسلط است. اگر یه همچه اصلی رو ما تونستیم بپذیریم و قبول کردیم که ظاهرن اصل درستیست، مراد از این اصل میتونه این بیان باشه. ایشون میفرماد قول دوم میگه ها، میگه ما اجماع رو هم قبول نداریم که بعضی ها ادعای اجماع خواستن بکنن. اینم که شما فرمودید آقا نما تابع اصل است، نما آقا تو ملکیت تابع اصله، اصل مال هر کسی هست، نماش هم مال همونه. اما نما تابع اصل تو همه چیز که نیست که. کی گفته اگر اصل مال رهن باشه نما هم حتما باید رهن باشه؟ نه، امکان داره اصل مال رهن باشه اما نماش رهن نباشه. این تبعیت رو ما قبول نداریم تو همه چیز. این تبعیت نهایتا تو اصل ملکیته، یعنی اصل مال ملک هر کسی، اصل نماش هم میشه ملک همون کس. شهید ثانی میفهمد همین قول دوم درسته، از هر همین قول دوم است. این دوستان مال نما منفصل، اما نما متصل. طبعا دوستان مرادمون از نماء متصل، نماء متصلی است که قابل انفصال نباشه، مثل چاقی. ایشون میفهمد اینجا اجماع داریم که داخل در رحمه. یعنی اگر یه گاوی رو شما دادید 10 کیلو زیاد شد، این 10 کیلو دیگه اینجوری نیست که رحم نباشه. گاو که رحم بود اون 10 کیلو چاقیش هم میشه چی؟ میشه رحم. این دیگه محل بحث نیست، اجماع داریم برش و اختلافی نیست. اینم مسئله هفتم. نگاه کنید، از سابقه ید خل و نما المتجدد المنفصل داخل می شود. نما متجدد منفصل، این نما متجددی که میگه یعنی نمایی که در هنگام رحم ایجاد میشه، نه نمایی که سابقا ایجاد شده. اون نمایی که سابقا ایجاد شده که رفتی به رحم نداره. این گاوه قبلا عرض کنم یه گوساله آورده، بعد از این که گوساله آورد من گاوه دادم رحم، اون رفتی نداره نما به رحم بودن یا نبودن، اون مال خود راهن رفتی نداره. داخل می شود. نماء متجدد منفصل، منفصل هم عرض کردیم، هم منفصل رو شامل می شود هم متصل قابل انفصال رو، که این هم منفصل محسوب می شود. مثل ولد، مثل ثمره. خب داخل می شود نماء متجدد منفصل در رحم، البته طبق قول عقربی علی عقرب یک نظر در مسئله است، بل قیل انه اجماع. بعضی ها جدای از عرض کنم خدمت شما، یعنی در واقع بالاتر از عقرب ادعای اجماع کردن، که خود اجماع میشه دوستان دلیل اولمون، انه اجماع میشه دلیل اول. دلیل دوم، ولأن من شأن النماء تبعیت الاصل. شأن النماء اینه که تابع اصل باشه. دوستان نگاه این آقا چیه؟ میگه اگر اصل مال رهن بود، نمایش هم میشه رهن، یعنی نما تابع اصل است حتی تو رهن بودن. اینم دلیل دوم. البته الا ما شرط عدم دخول، مگر این که شرط عدم دخول بشه. دوستان کی همچی شرطی رو معمولا میکنه؟ راهن یا مرتهن؟ راهن این شرط رو میکنه دیگه. راهن میگه آقا من گاو رو دادم، اما از اول شرط میکنم که شیرش رو روزانه خودم بردارم، اون دیگه رهن نباشه. خب اینجا فلا اشکال این ازن فی عدم دخوله عملا بشه. کما انه لو شرط دخوله، کمکم کنید، شرط دخول رو معمولا کی میکنه؟ مرتهن. یعنی مرتهن میگه آقا من گاو رهن میگیرم به شرطی که شیرشم پیش من رهن باشه. خب اینجا ارتفع الاشکال، اینجا دیگه محل بحث نیست. پس محل بحث ما جاییست که از ابتدا شرط دخول یا شرط عدم دخول نشده باشد، اونجا محل بحثه. این قول اول. رقیل لاید خلو بدونهی، لاید خلو بدونهینه، یعنی لاید خلو بدون شرط. نما داخل در رهن نیست بدون شرط کردن، اگر شرط نکنن داخل نمیشه. چرا؟ ایشون میگه لله هست. این اصل یعنی چی توضیح دادم. اگر یک کسی استصحاب رو تو این موارد بپذیره خب میشه استصحاب، اگر نپذیرفتیم طبعا مراد از این اصل اصل تسلط هر فردیست بر مال خودش. الناس مسلطون علی امواله، یه قاعده است، یه قاعده کلی، هر کی به مال خودش مسلطه الا ما خرج به دلیل نسب. نه دیگه نمیتونه استصحاب تسلط کنه، چون قبلا نبوده که بخواد تسلطی داشته باشه. اونم باز منوط به همون نکته ایست که عرض کرد. و منع الاجماع، این منع الاجماع داره اجماعی که به عنوان دلیل اول قائل قول اول ادعاش رو میکرد رد میکنه، میگه اجماعی هم که شما گفتی من قبول ندارم. و تبعیتو، این واقع استینافه ها، و تبعیتو فی الملک، اون تبعیتی هم که شما گفتی دلیل دوم، که اون آقا میگم لأن من شأن النماء تبعیت الارض، ایشون میگه اون تبعیتی که شما گفتی تو ملکیته. یعنی چی تو ملکیت تبعیته؟ یعنی اگر اصل گاه ملک یکی شد نمایش هم میشه ملک همون. تو ملکیت ما قبول داریم تبعیت وجود داره، لافی مطلق الحکم، نه در هر حکمی که شما بگه اگر اصل این گاه رهن بود تو رهن بودنم نما تابع اصله. جناب شهید ثانی میفرماد و هوال از هر هوا، یعنی چی؟ یعنی قول قیل، همین قول دوم. بارک الله. ولو کان متصلا کالطول و السن دخل اجماعا، اگرم نمائمون متصل باشه مثل طول و سم. طول و سم یعنی چی؟ طول یعنی بزرگ شدن. یه وقت گوسفند آقا بره بزرگ میشه اما چاق نمیشه، چه بسا لاغرتر هم بشه، اما وزنش اضافه شده، قدش بلند شده. یه وقت هست نه قدش بلند نمیشه دیگه، از قد بلند شدن گذشته، فقط چاق میشه. اینا همه نمائم متصل محسوب میشن. اگر متصل باشه اینجا دیگه اجماع داریم که داخل در رهنه و این رو جدا نمیدونه. اینم مسئله هفته.
قاعده مدرسه
توزیم از هفت میشه نمائم مالا اون کسی که در نفره میده ترجیم میده، نه ما این قاعده هم نگفتیم. شیخ توسی این حرف میزد اما شهید نپذیرفت. شهید گفت اگه تو نفقه میده برو نفقه تو از راهن بگیر، نمایم که میبری پولشو برگردون بهش. و لذا میگفتیم کسر و انکسار میشه. دیروز چی میگفتیم؟ دیروز بود، پریروز بود، کجا بود؟ صفحه 387 میگفتیم و تقاستا و رجع از الفضل به فضلهی. اما شیخ طوسی میگه و قیل تکون و نفقه فی مقابلت رکوب و لغن مطلقا. نفقه رو مرتهن هم که بده میتونه بره بگیره. بله دیگه، نفقه گردن راهن قبلا عرض کردیم. ملکیتش که تام میکنه؟ ببینید اون تبعیت در رحم شما باید بپذیرید که این حرف رو بزنید، ما قبولش نداریم. تبعیت نما از اصل مال تو رحم بودن رو باید بپذیرید، ولی نپذیرفتید نما که رحم نیست. وقتی رحم نشد اصل اینه که هر کی نسبت به مال خودش مسلط است. نه اون رحم نسبت به اصل مال بوده نه نمایش. اصل اولیه همینه دیگه.
این
اصل
میاد، یعنی همون چیزی که در
قائله
در عقد رحم بوده
اصل فقط. اون که اصل نیست که آقا، اون طبق قائل تو طبق عقدمونه. عقل میگه این گاو رهنه، این چه اصلیه؟ این که گاو رهن قرار گرفته، نمایش رهن قرار نگرفته تو متن عقدمون، این که اصل نیست که، این متن عقدمونه. اما اصل اولیه این است که هر کسی نسبت به مال خودش مسلط. تو اصل گاو ما دلیل داریم که این آقا مسلط نیست چون رهن قرار گرفته، اما نمایش که رهن قرار نگرفت آیا مسلطه یا نمیگیم اون اصل وجود داره؟ خب بریم سراغ میفروشم پولش رهنه دیگه. نه میفروشم پولش رهنه، یعنی شیر رو که نگه نمیذارم که فاسد بشه. اگر یک نمایی باشد که قابل نگهداری است و خودش میتونه رهن باشه خودش، و الا طبیعتا تبدیل به ثمن میشه، پولش میشه. خب بریم سراغ مسئله هشتم. دقت کنید دوستان، یکی از مباحث عامی که وجود داره و اون مسئله عام و مبحث عام در مانحنفی هم مصداق پیدا کرده این است که آیا حقوق به طور کلی از جمله حق رهن، آیا اینها به ارث میرسن یا نه؟ یعنی اگر کسی که صاحب این حق است از دنیا رفت، ورثه او این حق رو پیدا بکنن یا نه؟ مثلا حق قصاص، اگر یه کسی که حق قصاص داشت مثلا بچه‌شو کشته بودن، ولی او حق قصاص داره، حالا این ولی قبل از این که قصاص بکنه از دنیا رفت، آیا حق قصاص به ورثه او منتقل می شود یا نمی شود؟ خب این بحث در جای خودش مطرحه. یکی از مصادیق این بحث به طور کلی حق رهانت است. یعنی اگر من مرتهن از دنیا رفتم، منی که حق بگیر رهانت داشتم، یعنی مال راهن پیش من به عنوان رهن بود، حق پیدا کردم نسبت به این مال، آیا اگر مرتهن از دنیا برود حق رهانت او به ورثه او منتقل می شود یا نه؟ ایشون می فهمد بله، حق رهانت بعد از مرگ مرتهن به ورثه او منتقل می شود. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول دوستان ایشون اینجور بیان می کنه، خوب دقت کنید، میفهمد به خاطر اینکه انتقال حق رهانت به ورثه مقتضای لزوم عقد از جانب راهنه، یعنی هر عقد لازمی حکمش همینه، هر عقد لازمی وقتی یکی از طرفین تو اون عقد لازم از دنیا میرن، اون حقی که نسبت ارکنم به اون مال پیدا کرده این میت به ورثه منتقل میشه. یعنی اگر دو نفر یه معامله مثلا بیعی انجام دادن، بیع لازم، کتابش طرف فروخت به مشتری، پولش رو گرفت، خب الان او مشتری نسبت به کتاب حق پیدا میکنه، بایم نسبت به ثمن حق پیدا میکنه. هر عقد لازمی اگر یکی از طرفین از دنیا برن، اون حق به ورثش منتقل میشه. اینجا هم رهن از طرف راهن عرض کنم لازمه، یعنی اون ملتزم است به این که به رهن پایبند باشه، لذا ورثه میتونن مال رهنی رو پیش خودشون نگه دارن. پس دلیل اولمون این است که خاصیت عقد لازم این است که با یکی از مرگ یکی از متعاقلین باطل نمیشه، اینم همینجوره. دلیل دوممون دوستان اینه که این رهن وثیقه و گرو بود بر دین، مادامی که دین باقیست وثیقه هم باقیست. آخه مرتهن که این مال رو گرفت بابت چی گرفت؟ بابت طلبی که از راهن داشت این وثیقه و گرو رو گرفت، ولذا الان هم اون طلب باقیست. اینجور نیست که با مرگ مرتهن طلبش از راهن از بین بره، منتفی بشه، سر جای خودش هست، طلب منتقل میشه به ورثه، ورثه الان طلب کارن، ولذا چون دین باقیست وثیقه هم سر جای خودش باقیست. این اصل مطلب عرض کنم مسئله هشتم. دو سه تا نکته دوستان ایشون در مسئله هشتم ذکر میکنه بعد از اصل مطلب. نکته اول این است که اگر راهن، دقت کنید، به مرتهن وکالت در بیع و استیفاء دین داده باشه، یعنی راهن به مرتهن بگه آقا سررسید دین که رسید اگر من دینتو نتونستم پرداخت بکنم، تو وکیل باش که این عرض کنم رهن رو بفروشی و استیفاء دین بکن، یا نه راهن مرتهن رو وکیل نکرده، او رو وصی خودش قرار داده. وصی قرار داده دوستان یعنی چی؟ یعنی راهن به مرتهن گفت من تام لب گوره اومدیم و قبل از سررسید اجل من از دنیا رفتم، تو وصی من باش، نه وکیلا، تو وصی من باش که اگر من از دنیا رفتم بتوانی این مال رهنی رو بفروشی و استفاده کنی. من به ورثه خودم مطمئن نیستم، خیالم جمع نیست اونا دین تو رو پرداخت بکنن، تو همین رو بفروش، دین خودت رو بردار، استفاده این بکن. پس اگر راهن مرتهن را وکیل خودش قرار داد یا وصی خودش قرار داد، سوال، اگر مرتهن قبل از راهن از دنیا رفت، آیا وکالت راهن و وصایتی که راهن نسبت به مرتهن داشته، آیا وکالت و وصایت سر جای خودش باقیست یا نه؟ اون وصی بودن، وکیل بودن مرتهن منتقل به ورثه‌اش میشه یا نه؟ ایشون میفهمد این وکالت و وصیتی که راهن به مرتهن داده بود با مرگ مرتهن به ورثه منتقل نمیشود. این فرق میکنه با اصل حق رهانت. چرا وکالت و وصیت منتقل نمیشه؟ ایشون میفهمد علتش این است که وکالت و وصیت اذن در تصرفه، یعنی من موکل به آقای مرتهن وکیل اجازه دادم که او بیع کند، استیفاء دین بکنه، حالا چه بعد از مرگ من به عنوان وصی، چه در زمان حیات من به عنوان وکیل. ایشون میفرماید اینجا این اذن در تصرف مال خصوص اون کسی است که بهش اذن داده شده، چه بسا من این بیع را برای خود آقای مرتهن مجاز بدانم و قبول داشته باشم، اما این بیع را برای ورثه او مجاز ندانم، این در اختیار منه. در واقع این اذن فقط مال کسی است که من اذن رو به او دادم، من که اذنو به ورثش ندادم، که من این اذنو به خودش دادم. بله، اگر مرتهن از اول به آقای راهل شرط بکنه، یعنی چی شرط بکنه؟ یعنی به راهل بگه آقا تو منو وکیل کردی، منو وصی خودت قرار دادی، اما بدان تا وقتی زنده ام خودم این کارو میکنم، اما اگر از دنیا رفتم قبول کن که ورثه من این وکالت و وصایت رو از طرف تو داشته باشم و او هم بپذیره. خب اینجا طبیعتا منتقل میشه و مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما، عمل به اون شرط در واقع محسوب میشه. این مطلب اول بعد از اصل مطلب در مسئله عرض کنم هشت. و اما مطلب دوم، بذارید یه مقدار عبارت رو بخونم تا مطلبمون زیاد نشه. از ثامنه ینتقل حق رهانه بالموت، منتقل می شود حق رهانه. دوستان حق رهانتی که کی داره؟ مرتهن داره. من مرتهن که مال رهنی پیشمه یه حقی پیدا کردم نسبت به این مال، این حق با مرگ منتقل به ورثه میشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لأنه یعنی این انتقال مقتضا لزوم العقد من طرف راهن، این عقد از طرف راهن لازمه، اون نمیتونه به همش بزنه و لذا این در اختیار من مرتهن است. وقتی در اختیار من مرتهن قرار گرفت، چون عقد لازم خاصیتش اینه، اینو دوستان حتما توجه کنید، خاصیت عقد لازم این است که با مرگ یکی از متعاقدین اون عقد لازم باطل نمیشود. عقد لازم سر جای خودش هست، باید ملتزم باشن ورثه به اون عقد لازم. اینجا همینه، عقد از طرف راهن لازمه، وقتی لازم شد راهن نباید به همش بزنه، باید ملتزم باشه به اون عقدی که انجام داده، لذا به ورثه مرتهن منتقل میشه. دلیل دوم، ولأنه وثیقتون علی الدین، ضمیر لأنه رو به چی میزنید؟ مال رهنی. اون مال رهنی وثیقه بر دین است، فیبقا اون رهن ما بقیت دین، یعنی مادامی که دین باقیست رهنم به قوت خودش باقیست. البته مادام یسقط حل مرتهن، مادامی که مرتهن حق خودش رو اسقاط نکرده باشه، ولی اگر در زمان حیات خودش حق خودش رو اسقاط کرد، طبیعتا دیگه به ورثه او منتقل نخواهد شد. خب پس حق رهانت دوستان با مرگ منتقل میشه، اما وکالت و وصیت نه، لل وکاله و الوصیه. یعنی اگر راهن به مرتهن وکالت داده باشه یا او رو وصی خودش در بیع و استیفا قرار داده باشه، این وصیت و این وکالت به ورثه مرتهن بعد از مرگ مرتهن منتقل نمیشود. چرا؟ لأنهما، ضمیر هما رو به چی میزنید آقا؟ وکالت و وصیت. این وکالت و وصیت اذن فی التصرف، یه اذنیست که من راهن به آقای مرتهن دادم، یقتصر به ما علی من اذن له، اکتفا می شود به وکالت و وصیت بر شخص اون کسی که اذن به او داده شده. دوستان من اذن له خصوص شخص مرتهن است، نه ورثه او. من که به ورثه او اجازه بیع ندادم، وکالت در بیع ندادم، به خودش وکالت دادم. با مرگ وکیلم بگو وکالت از بین میره. من اگر شما رو من اگر یک کسی رو وکیل کردم که خونم رو بفروشه، اینطور نیست که اگر از دنیا رفت ورثه بتونن بیان خونه من رو بفروشن، که من به خودش وکالت دادم نه به بچه‌هاش. اینم همونه. فاذا مات بطل، وقتی وکیل از دنیا رفت، وصی از دنیا رفت، طبیعتاً وکالت و وصایت باطل میشه. کن نظائره من الاعمال المشروطه بمباشر المعین، مثل نظائر این اذن از اعمالی که مشروط به مباشر معینه. دوستان بزرگوار، اگر من یه آقایی رو اجیر کردم که بیاد برای من خیاطی کنه، اما شرط کردم خصوص خودت باید بیای ها، فاگه فردا این بابا از دنیا رفت، اجاره میشه چی؟ میشه باطل. بچه‌هاش نمیتونن بیان بگن آقا توی عقد اجاره بابامون بسیم، ما میایم خیاطی میکنیم به جای بابامون. وقتی شرط شده مباشر معین، او که از دنیا رفت باطل میشه. الا مع الشرط، مگر شرط شده باشه به ان یکون للوارث بعده، یعنی مرتهن از اول شرط بکنه که من وکیل تو باشم، به شرط این که اگر از دنیا رفتم ورثه من وکیل باشم، او لغیرهی، یا نه بگه آقا من وکیل باشم اگر از دنیا رفتم زید وکیل باشه، زیدی که ورثه‌ام نیست، لغیرهی یعنی لغیر الوارث، فیلزم عملا بالشرط، اینجا دیگه لازمه عرض کنم بهش عمل بکنن از باب عمل به شرط. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید بگید تا مسئله بعدی رو عرض کنم. احکام وکالت نون داره، اینم احکام وسیعت فرقش تو باب وکالت و وسیعت، یعنی هر اون چی که در باب وکالت احکام گفتیم تو وکالت میاد، تو وصایت نمیاد، هر اون چی تو وصایت گفتیم، وسیعت گفتیم، توی وکالت نمیاد، هر کدوم احکام خاص خود شو داره، خیلی از احکامش هم مشترک. بله دیگه، بله دیگه، اگر عقد
شرط
شخص معین کنم، نه 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 نه، اگر عقد لازم باشه اما مباشر معین توش باشه، میدونم توجه به این نکته بکنید، اگر اجاره بود چی؟
اما اگر شرط معین بود صحیح
بفرمایید، باری کلا همین رو داریم عرض میکنیم، میگیم اگر مباشر، آخه تو وکالت و وصایت مباشر معینه، یعنی چی؟ یعنی من که شما رو وکیل میکنم کار دیگه ندارم وکالت، عقد جائزه یا لازم، شخص شما رو وکیل میکنم، مباشر معینه،
دو تا عنصر دارم، خوشتایی من عنصر مشترک مباشر هست
آن دیگه، یعنی جهتی که ما مورد نظرمونه مباشر معینه، لذا هم جایز باشه لازم باشه فرقی برامون نمی کنه. بله دیگه، اونم به خاطر همین مباشر معینه.
استاد گفتیم که از سمت مرتهن عقد جایز
روستن
جوازش
به ورثه
منتقل که این هر موقع بخوان میتونن.
بله بله ورثه خواستن رهن و برگردونن حق خودشون اشکال نداره، از جانب مرتهن جایز بوده جایز هم هست، از جانب راهن لازم بوده لازم هم هست، از طرف مرتهن نه، مرتهن هر وقت دلش بخواد در میگردونه، به ورثش هم که منتقل بشه ورثش میتونن برگرد، تمام شد. دوستان بزرگوار دقت کنید، بعد از مرگ مرتهن و انتقال حق رهن به ورثه یه مشکلی پیش میاد. دوباره عرض میکنم، بعد از مرگ مرتهن و انتقال حق رهن به وارث یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل اینه، تا وقتی که خود راهن بود و خود مرتهن، راهن میگه آقا من آقای مرتهن رو امین میدونستم و از باب این که امین میدونستم مال رهنی رو نزدش رهن رو گذاشتم و لذا میگیم اگر این تلف شد بدون افراط و تفرید آقای مرتهن ضامن نیست. خب حالا اگر مرتهن از دنیا رفت، حق رهانت به کی منتقل شد؟ به ورثه منتقل شد. اگر راهن اومد و آقا من مرتهن رو آدم امینی میدانستم اما ورثه او رو امین نمیدانم، این چهار تا بچه کلاش داره، خودش 30 سال صف اول نماز جماعت بود اما بچه هاش کلاش هم. من نمیخوام مال رهنی دست بچه هاش باشن، شما آخه میگید رهن منتقل میشه، من تکلیفم چیه اینجا؟ من بچه ها و ورثه مرتهن را امین نمیدانم. ایشون میفهمد خوب اشکال نداره، شما میتوانی اونها را امین نشماری، کما این که دوستان اون طرفش هم هست، حالا اون طرفش رو جداگانه عرض میکنم، یعنی اونها هم میتوانند راهن را امین ندانند، حالا اونو بعدن عرض میکنم. حالا پس تو همین قسمت اول که راهن میتواند ورثه مرتهن را امین نداند، نتیجهش اینه که میتونه تقاضا کنه که رهن دست وارث مرتهن نمونه، رهن سر جای خودش باقیست دار اما میگه این پیش شما نباید بمونه، ولو دوستان شرط شده باشه که بعد از مرگ مرتهن ورثه او وکیل در بیع استیفاء دین باشه، به اون کار نداره، اون بیع و استفاده این اگر شرط هم شده باشه برای ورثه سر جای خودش باقی است. خب حالا چرا ما این حرفو میزنیم؟ ایشون میفرماید علتش این است که رضایت راهن به این که مال رو تسلیم کنه به مرتهن معناش این نیست که وارث رو هم امین بدونه و رضایت داشته باشه مالش دست وارث هم باشه، چون اشخاص دوستان توی امین بودن و نبودن فرق میکنن. ممکنه یک کسی پدر را امین بداند اما فرزند را امین نداند. حالا اون طرفش، از اون طرف دوستان ورثه مرتهن میتونن راهن رو امین ندانن برای حفظ مال رهنی، یعنی اونا هم میتونن بیان بگن آقا تو راضی نیستی این مال رهنی پیش ما بمونه، ما هم راضی نیستیم مال رهنی پیش تو بمونه. خب حالا اگر دوستان ورثه گفتن پیش راهن نمونه، راهن هم گفت پیش مرتهن نمونه، تکلیف چیه؟ ایشون میفهمد تکلیفش این است که اینا یه جلسه بگذارن با هم دیگه توافق کنن، یه آدمی رو معین کنن، این مال رو بذارن پیش اون فردی که هر دو رضایت دارن. البته اون فردی که هر دو رضایت دارن میخواد عادل باشه، میخواد عادل نباشه، عادل بودنش دیگه شرط نیست. چرا؟ چون حق از بین ما دو نفر ورثه مرتهن و راهن که خارج نیست، هر جفتمون راضی شدیم میآقا ولو فاسده. بله اگر اینا توافقشون نشد آخرش این ورثه گفتن بدید دست زید، راهن هم گفت نخیر دستم، توافقشون نشد. اینجا حاکم شرع میتونه یه فردی رو معین کنه که مال رو بذارن دست اون فرد، اون فردی که حاکم معین میکنه باید عادل باشه. چرا؟ چون حق دیگه مال حاکم که نیست که، حاکم باید فرد عادلی رو اینجا معین. اینم دوستان تا اینجا آخرین مطلب، نمیدونم میرسیم یا نه، نگاه کنید. ولی راهن الامتناع من استعمال الوارث، برای راهن جائز است امتناع بکنه از امین دانستن وارث، یعنی میتونه بگه آقا من وارث مرتهن را امین نمیدارم، خود مرتهن آدم خوبی بود امین میدونستمش اما اینا رو من امین نمیدونم. و ان شرط له وکالت البیع والاستیفا، اگرچه شرط شده باشد برای وارث وکالت در بیع و استیفا، اما اون جای خودشه، سرسید که شد اینا وکیلم بیان از کنم بفروشن استفاده این کنن، مانعی نداره، اما من اونا رو امین نمیدونم. چرا؟ لأن الرضا به تسلیم المورث لایقتضیه، ضمیر لایقتضیه رو بزنید به استعمال. رضایت آقای راهن به این که مال خودش رو تسلیم مورث که مرتهن باشه بکنه، این معناش این نیست که وارث رو هم امین بداند، لایقتضی استعمال وارث رو. ولی اختلاف، کاش این واو اینجا نبود. ببینید ولی اختلاف ظاهر این است که یک دلیل دیگری است، و حالی که این در واقع تتمه همون دلیل اوله. لاختلافش اشخاص فیه، چون اشخاص در استعمال متفاوتن، یعنی ممکنه من پدر را امین بدانم فرزند را امین ندانم. و بالعکس، و بالعکس یعنی چی؟ یعنی وارث مرتهن هم میتونن بیان بگن آقای راهن ما هم تو را امین نمیدونیم. و بالعکس للوارث الامتناع من استعمال راهن علی، وارث میتونن امتناع بکنن از امین دانستن راهن بر اون مال رهنی. خب این میگه آقا دست تو نباشه، اونم میگه دست تو نباشه، پس چه کار کنن؟ فلیتفقا علا امین یزعانه تحت یده و لم یکن عدلا، یه فردی رو مشخص کنم که هر دو توافق میکنن بدن دست او ولو عادل نباشه. چرا میگیم ولو عادل نباشه؟ میگه لأن الحق لا یعدوهما، یعنی لا یتجاوزهما، تجاوز از این دو نفر نداره، حق مال همین دو نفر وارث و راهن. فیتقید به رضاهما، یعنی مقید است این حق به رضایت این دو تا. اما و الا یتفقا، اگر توافقشون نشد، فالحاکم یعین للرهن عدلا، حاکم باید یه عادلی رو معین کنه، یقبضه لهما، دیگه این و کذا میمونه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
بعد التسليم